بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم رب الناس. هر که خود را شناخت همه را شناخت، و هر که خود را نشناخت هیچ کس را نشناخت. امام علی علیه السلام. 1. سوره ناس در قرآن کریم که یکی از نخستین سوره هایی است که در مکه بر پیامبر اسلام نازل شد، بنیاد مردم شناسی قرآنی را رقم می زند. بگو پناه می برم به مربی مردم، معبود مردم و صاحب مردم از شر وسوسه های خناسی که در سینه های مردم القا می کنند، پنهان و آشکار. 2. خناس را اجنه و شیاطین دانستند که در صورت آدمی در میان مردمان فعالیت می کنند، گاه پنهان و گاه آشکار. به راستی اینان کیستند؟ و در این حال در این سوره در همان آغاز در میابیم که خدا و مربی و مالک مردمان خدای واحد است که بر آنان احاطه کلی دارد، علی رغم وسوسه های شیطانی از جانب خناس. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که نهایتاً این خداوند است که بر اعمال کافران احاطه دارد در مسیر گمراهی و کفرشان، زیرا خداست که هدایت یا گمراه می کند هر کسی را که هدایت یا گمراهی را برگزیده باشد. 3. طبق تفاسیر بزرگان و نیز معرفت عینی در میابیم که این خناس همان افراد تبهکار و رذل و پلید حرفه‌ای هستند که شیطنت را در قلوب مردم می کارند. اینان امامان زلالت و فسق و ستم هستند که خودشان در احاطه و تسخیر کامل شیطان می باشند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید چه بسا شیاطین در صورت آدمی. اینان ایدئولوک های گمراه سازی در میان مردم می باشند که پلیدی و گناه و ظلم و جرم و جنایت را توجیه و تقدیس می کنند. 4. در عصر ما این خناسان همان رهبران و ایدئولوک ها و سخنگویان لیبرال دموکراسی و برابر سازی های سوری هستند که اکثریت مردمان را تحت تأثیر خود دارند و به زبان نفسانیت مردم سخن میگویند و رضا اکثریت به زعم قرآن کریم همواره گمراه و ظالم و ریاکار و بازیچه و فاسق می باشند. 5. این رهبران خناس در مکاتب و تخصصهای گوناگونی به اتکا بر منافع و امیال و نیازهای مردم در آنان وسوسه می کنند. اقتصاد، سیاست، فلسفه، روانکاوی، بهداشت و درمان، دکوراسیون، تفریحات، اعتقادات، تعلیم و تربیت، توسعه و پیشرفت، تکنولوژی، ملیت، جهانی شدن و حتی مقدسات مذهبی. 6. کار خناسان وسوسه کردن است، یعنی بازی دادن، و این همان تبلیغات است که امروزه سرنوشت ملل را در دست دارد و ابزار آن هم رسانه ها هستند. 7. و می دانیم که طبیعت غالب بر اکثر مردمان همان بازیچه شدن و فریب و غرور است و این همان ابزار و محور اصلی دموکراسی ها در جهان می باشد و لذا در عصر دموکراسی ها شاهد پیدایش اشد ظلم و فساد و شقابت و مرض و ناامنی در مردمان هستیم. 8. در حقیقت عصر جدید عصر حاکمیت جهانی و قانونی و ایدئولوژیکی خناسان است بر مردمان، آن هم تحت لوای حکومت مردم بر مردم که عملاً حکومت خناسان بر مردم است. بلذا عصر حاکمیت دموکراسی عصر اشد آزادی خواهی هم می باشد و این تناقض داله بر مکری عظیم است که به نام دموکراسی صورت می گیرد و رهبران این آزادی خواهی ها هم عموماً همین خناسان هستند که ظلمی را به ظلمی لطیف تر و نامرئی تر تبدیل می کنند. 9. ولی همین مردم بازیچه به ناگاه دیوانه شده و بساط خناسان را در هم پیچیده و به قبرستان تاریخ می‌فرستند و این همان اراده نهایی خداوند است بر مردمان. رب الناس، اله الناس و ملک الناس امام انقلابات بنیادین است و سرنوشت آفرین. 10. و طبق سوره ناس مؤمنان بایستی همواره در جناح خدای مردمان باشند و نه در میان وسوسه های خناس در خیابان ها و بازارها و گروه ها و احزاب و تبلیغات و رسانه های خناسی. 11. در قرآن کریم مؤمنان مکررن امر شدند که هرگز از آرای اکثریت مردمان پیروی نکنند وگرنه به ظلم مبتلا می شوند. زیرا اکثریت مردم همواره پیروز میدان انتخابات می باشند که این پیروزی وسواس خناس است و این سنت خداست در مردم تا ظهور حکومت عدل الهی در جهان. 12. علی علیه السلام نیز در خطبه‌ای به مؤمنان می‌فرماید که هرگز جهت نجات مردم از ظلم حکومت‌ها به نبرد با حکام برنخیزید که به عذاب الهی مبتلا می‌شوید، مگر اینکه اکثریت مردم در صف مقدم این نبرد وارد شده باشند که در این صورت آنان را یاری دهید. 13. آیا به راستی مردم، توده، خلق و یا ناس چیست که به سر سنت خدا بر روی زمین است و همه انبیای الهی برای بیداری و نجاتشان آمده اند و در این حال بزرگترین وسوسه گمراهی برای مؤمنان تلقی می شوند و مؤمنان بایستی عمری از آنها فاصله بگیرند و برحذر باشند تا به ظلم آنها دوچار نشوند؟ 14. ناس یا خلق فقط هدف رسالت پیامبران خدا نبودند، بلکه غایت و کمال سیر و سلوک اولیای الهی و عارفان نیز می باشند، همانطور که آخرین منزل سیر و سلوک عرفانی همانا سیر از حق به سوی خلق است و یافتن حق در خلق. 15. پس در حقیقت بایستی اکثر ایدئولوژی های عصر جدید همچون دموکراسی و سوسیالیسم را هم بر حقی عظیم دانست که متاسفانه به گمراهی می رسند و درست به دلیل این حق است که اکثر اهل ایمان و خرد و عدالت جذب این مکاتب جدید شده اند که نهضت روشن فکری حاصل این جذبه می باشد. 16. امروز شاهدیم که بخش اعظم علوم نظری و انسانی در سراسر جهان مختص به شناخت مردم و جامعه است که نهایتاً در خدمت قدرت‌های مردم خوار سعی در سلطه مطلقه بر کل جامعه بشری را دارد و در صدد پیدا کردن راه و روش‌های نو به نو جهت تسلیم اراده مردمان می‌باشند که کل هنرها و رسانه‌ها و تبلیغات و دانشگاه‌ها و مراکز اطلاعاتی ابرقدرت‌ها در خدمت این امر مهم فعالیت می‌کنند و متحدند و بدین لحاظ همه حکومت‌های جهان نیز متحد القول می‌باشند و همه سازمان‌های بین‌المللی بر این محور عمل می‌کنند. مهار مردمان و رهبری آنان در خدمت حفظ حکومت‌ها و منافع ابرقدرت‌ها. 17. ناس به لحاظ لغت از مصدر نس است که انس و نسا و انسان از مشتقات دیگران است، همانطور که عامه مردمان دارای همه مفاهیم و خواص موجود در این مشتقات می باشند، یعنی دارای طبعی زنانه هستند، همانطور که اکثر خانواده ها هم زن سالارند. به لحاظ باطنی که تظاهر به مرد سالاری می کنند و همچنین دارای قدرت بسیار شدید انسگیری و عادت هستند و این عین معنای وسوسه پذیری ناس از جانب خناس است. معنای دیگر نس عورت زن است که مهد پذیرش نطفه و بذر است، همانطور که عامه مردمان هر القایی را می پذیرند و در خود می پرورند. و بدهوسی و بازیگری و بازیچگی و دمدمی مزاجی ناس عین همین ویژگی در نساء یا زن است، یعنی خلق یا توده و اکثریت جامعه دارای هویتی زنانه است، یعنی روانشناسی زن و روانشناسی ناس بسیار نزدیک هستند. این همان زن سالاری بس لطیف و پنهان در کل جامعه است. مردم عامیانه و توده که اکثریت هر جامعه ای را تشکیل می دهند و بیهوده نیست که در دموکراسی ها و سوسیالیسم شعار برابری زن و مرد و بلکه فیمینیسم حرف اول را می زند. 18. با اندک دقتی در روانشناسی طبقات اجتماعی در سراسر جهان در میابیم که طبقه حاکمه و اشراف هر اجتماعی دارای ماهیت مرد سالار است و طبقات پایین تر و مغلوب تر هم ماهیتی زن سالارانه دارد و لذا مرد سالاری بر زن سالاری حکومت می کند، یعنی این مرد است که در کالبد کلان اجتماع فرمان می راند و حکومت می کند و مقاصد مادی و اقتصادی و نظامی و سیاسی را مدیریت می کند. یعنی ظالم و حاکم دارای هویت مردانه است و مظلوم و محکوم دارای هویت زنانه است. 19. همانطور که می توان زنان را به آسانی با وعده و وعید فریب داد و به بازی گرفت و استثمار نمود، ناس هم دارای چنین هویتی است. همانطور که زن در غایت ظلم و توانش به ناگاه دیوانه و انقلابی شده و کل زندگیش را ویران می سازد، مردم هم چنین هستند. و این غایت ناس امری تحت ربوبیت حق است، همانطور که در قرآن کریم آمده است که ناس بر فطرت خدا استوار است و لذا چون فطرتش بیدار شود الهی عمل می کند. ولی پیامبر اسلام می فرماید که ناس در خواب است، چون بمیرد بیدار می شود. 20. علاوه بر این که اکثر بشریت در حیات دنیا به لحاظ فطرت و وجدان در خواب است و پس از مرگ بیدار می شود، ولی در حیات دنیا هم چون بوی مرگ به او برسد بیداری رخ می دهد و لذا مردمان به هنگام مرگ عزیزان خود دچار بیداری وجدان می شوند و لذا هرگاه هم که حکومتی مردم را بکشد، این کشته شدن هم موجب بیداری و قیام و انقلاب می شود. ولذا همه انقلابات بزرگ حاصل قتل عام مردم به دست حکام جور بوده است. 21. در نهضت انبیای الهی هم همواره پست ترین طبقات جامعه در جرگه نخستین مؤمنان هستند، به خصوص زنان ستم دیده. همانطور که مخلص‌ترین حواری مسیح مریم مجدلیه بود و نخستین کسی که به پیامبر اسلام ایمان آورد زن بود و نخستین شهید اسلام هم زنی به نام سمیه بود. 22. قلب ناس نساء است. همانطور که هویت ناس هم زنانه است و لذا چون زنان جامعه بیدار شوند، کل جامعه بیدار می شود و می دانیم که نخستین و قدرتمند ترین جنبش اجتماعی در صدر اسلام از زنان آغاز شد. 23. این است که تباهی و ستمبری و فساد در زن ریشه ای ترین انحطاط در جامعه را موجب می شود. ظلم و فساد در هر جامعه‌ای بر تباهی زن استوار است و بالعکس. 24. از آنجا که زن زمین و بستر و مهد خلقت بشر است، هرگاه که تباه شود عمیق‌ترین تباهی رخ می‌نماید و اشد این تباهی آنگاهی است که زن از بدن خود به عنوان حربه‌ای بر علیه مرد استفاده کند، یعنی سکس را وسیله پیروزیش بر مرد قرار دهد. 25. از آنجایی که هسته مرکزی وسوسه و بازی و فریب در روابط بشری همانا جنسیت و سکس و بدن زن است، لذا در به ورود خناس در ناس هم سکس یعنی زن است، همانطور که در بهشت هم ابلیس نخست بر حوا وارد شد و از طریق حوا بر آدم مسلط گردید. 26. بنابراین باید گفت که قلب جامعه شناسی همانا زن شناسی است و جامعه‌ای که مغلوب وسوسه های سکس زن شد و سکس سالاری پدید آمد، خناس سالاری و ظلم پذیری و استثمار هم بنیاد شده است. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که مرد با پیشتازی زن به سوی دوزخ می رود، یعنی دوزخ جامعه معلول سکس سالاری زن است و همه ظلم ها و خفقان ها و پلیدی ها و عذاب های موجود در جامعه حاصل این امر است. 27. هرچه نرخ سکس و ارضای شهوات جنسی در جامعه بالاتر رود و زن از بدن خود به عنوان یک سرمایه اقتصادی بهره گیرد، استثمار و ستم پذیری و پلیدی در کل جامعه شدت می گیرد. 28. مرد سکس محور مرد ظلم محور است و ظالم ترین مردها همانا زن باره ترین آنان هستند. 29. پس رابطه بین ناس و نس و نساء را بهتر درک می کنیم. 30. همه مظالم و مفاسد و پلیدی ها و تورم و استثمار حاصل ارزش افزوده جنسی زن در جامعه است و این ارزش افزوده زیربنای جامعه سرمایه‌داری و خاص امپریالیسم جهانی است و بیهوده نیست که برابری جنسی زن و مرد در محور ایدئولوژی امپریالیسم قرار دارد، یعنی امپریالیسم دارای هویتی روسپی است و روسپیگری زن یکی از ارکان آن می باشد. 31. این یک معمای جامعه شناسانه و بلکه فلسفی در تاریخ تمدن‌های بشری است که چرا اکثریت جامعه از اقلیتی کوچک به نام حکومت و سلطنت بیچون و چرا اطاعت می کند و ظلم می پذیرد. این قلب جامعه شناسی حقیقی است که تا کنون پاسخی نیافته است. چرا 98% مردم از 2% مردم اطاعت می کنند و هر ستمی را پذیرا می شوند؟ پاسخ به این سوال پاسخ به کل معمای ظلم در جوامع بشری است. 32. آدمی تا ظلم پذیر نشده باشد ظالم نخواهد بود. آدمی تا به خودش ظلم نکرده باشد به کسی اجازه ظلم به خود را نمی دهد و ظلم به خیشتن انکار حقایق و عظمت ذاتی و الهی وجود خیش است، یعنی پشت کردن به الهیت وجود خیشتن، انکار عزت و صمدیت و بیتایی وجود خیش. این همان کفر است که با منطق قیاس و شبیه سازی خود با دیگران آغاز می شود که اساس ظلم است و انسانی که به خودش کافر شد ظلم پذیر شده است و لذا چشم دیدن عدالت و عزت و الهیت وجودی دیگران را هم ندارد و اکثریت مردمان این گونه‌اند، یعنی کافر و ظلم پذیرند و آنگاه که به اندازه کافی به خود ظلم نمودند و به قحطی وجود افتادند اراده به ظلم کردن رخ می دهد، یعنی اراده به حاکم شدن. این همان بنیاد ذاتی انقلابات اجتماعی است و این است راز آن معمای مذکور. 33. پس اساس وجودی ظلم نه ظالم بودن با دیگران بلکه ظلم کردن به خیش و ظلم پذیر بودن است. این است که ظلم پذیر و مظلوم ظالم تر از ظالمان است. تا ظلم پذیری نباشد ظالمی نخواهد بود. پس سخن علی علیه السلام راست است که مؤاخذه مظلومان در قیامت بسیار شاقه تر از مؤاخذه ظالمان است. 34. چون معنای ظلم وارونه فهم شده است، لذا همه مبارزات ظلم ستیزانه و آزادی بخش منجر به ظلم و اسارتی شدید تر و پیچیده تر شده است، زیرا معنای عدل فهم نشده است. ولذا عدالت مترادف با مساوات و همسانسازی سوریه آحاد بشری پنداشته شده است که این عین ظلم است. پس جای ظلم و عدل در اندیشه بشر مدرن عوض شده است. 35. پس ناس یا توده آن بخشی از جامعه بشری است که ضد وجود و ظلم پذیر است، یعنی خصم خیشتن است و خلقت الهی خود را منکر است و رضا به تبدیل خود می پردازد و از دیگران برای این خود براندازی بهره می برد و این همان اساس ظلم در جامعه است که تحت تأثیر وسواس خناس عمل می کند. 36. پس اینک درک می کنیم که چرا دموکراسی ها منجر به پیدایش اشد ظلم می شود، زیرا دموکراسی به عنوان حاکمیت اکثر الناس عین بر سر کار آمدن هسته مرکزی ظلم در جامعه است و به مثابه ظهور مغز ستم و کفر بشر است، ولذا دموکراسی عرصه آخر الزمان و زمینه ظهور ناجی موعود می باشد و از بطن اشد کفر و ستم رخ می نماید. 37. کفر و ظلم دو نوع است، صادقانه و بیریا و ریاکارانه و منافقانه. نظام‌های سلطنتی و استبدادی قلمرو به حکومت کافران و ظالمان بیریاست و دموکراسی هم عرصه به حکومت رسیدن کافران و ظالمان منافق است. ولذا ظلم دموکراتیک به مراتب پیچیده‌تر و شاق‌تر است، زیرا به قول قرآن نفاق اشد کفر است. 38. ناس قلمرو به کفر و ظلم ریاکارانه و مشرکانه است. ظلم پذیری به قصد ظالم شدن و ظلم کردن به دیگران است. ولذا اشک و دادخواهی ظلم پذیران از مکر و نفاق است که چه بسا مؤمنان باورش می کنند و به دام ظلم مردمان مبتلا می شوند. تبانی پنهان و ذاتی ظالم و مظلوم را باید دریافت. 39. بنابراین اگر شاهدیم که در انقلابات انقلابیون راستین به دست مظلومان تحویل ظالمان می شوند، نباید تعجب کرد. 40. یکی از واضح ترین نشانه نفاق به عنوان اشد کفر این است که مردمان ظلم پذیر در همه جا با اشک تمساح و مظلوم نمایی ادعا می کنند که به آنها ظلم شده است و بلکه همه خلایق و زمانه و سرنوشت و خود خدا به آنها ظلم کرده است. 41. مکتب خلق پرستی در ایدئولوژی های انقلابی عصر جدید محصول ساده‌لوحی و بلاهت و خوشباوری نسبت به اشک تمساح و مظلوم نمایی مردمان است و نیز درک وارونه درباره حقیقت عدل و ظلم می باشد که عدل را مساوات و همسانسازی مردم پنداشتند. این بلاهت در عصر ما منجر به پیدایش تراژدی‌های بزرگی در جوامع مدرن شده است که نسل‌های پاک و مؤمن ولی ساده دلی را قربانی نمود و در اینجاست که راز آن خطبه علی علیه السلام را درباره مبارزه با ستم در خطاب به مؤمنان در می‌یابیم. 42. بنابراین عین عدالت است که کافران بیریا و صادق که معمولاً گروه قلیلی در هر جامعه ای را تشکیل می دهند بر کافران ریاکار و منافق حکومت کنند و می کنند. همانطور که در سطح جهانی هم امروز شاهد سلطه جهانی کفر آشکار بر ملل مشرک و منافق هستیم. 43. آنهایی که کفر و ظلم و سرنوشت خود را گردن می گیرند بر مردمی حکومت می کنند که کفر و ظلم و سرنوشت خود را به گردن دیگران می اندازند و نهایتاً خود را مسبب بدبختی خود نمی دانند و این سلطه اختیار بر جبر است. سلطه مختاران بر جبر پرستان و مجبوران، سلطه صدق بر کذب. 44. این زر و زور ظالمان است که بر تزویر و زار ظلم پذیران فرمان میراند و این عدالت حق است. 45. مذهب ناس نیز مکتب اصالت مظلومیت و بدبختی و شقاوت است و گویی که این اساس شرط ورود به بهشت است و خداوند هم فقط ظلم پذیران را دوست می دارد. برزا شاهدین که مثلا در مسیحیت صلیب است که پرستیده می شود، یعنی مظلومیت. در مذهب تشیع هم از میان همه امامان فقط حسین است که امام است، آن هم در صحرای کربلا که او و یارانش مسلم می شوند. این مذهب اصالت ظلم پذیری است نه عدالت، و در این مذاهب علناً خداوند مظهر ظلم بر مؤمنان و خوبان معرفی می شود. پس برای این که مورد لطف و بهشت او باشیم، بایستی ظلم پذیر باشیم و بدبخت. این است مذهب اکثر الناس که در قرآن جمله کافر و منافق و جاهل و ریاکار خوانده شدند که پیروی از مذهب آنان منجر به ظلم می شود و خداوند مکررن می فرماید که این خدا نیست که به شما ظلم می کند، بلکه خودتان به خود ظلم می کنید و خداوند بسیار مهربان است. 46. پس ظلم حاکم بر جوامع بشری این عدالت خداست بین دو دست از کافران و ظالمان، کافران و ظالمان پولدار و بی پول، بی ریا و حق باز، مختار و مجبور. ولذا خداوند این اقلیت بی ریا را که مسئولیت سرنوشت خود را گردن گرفتند بر اکثریت ریاکار که از زیر بار مسئولیت سرنوشت خود شانه خالی می کنند مسلط کرده است و آشکارا می فرماید که آن که در این دنیا بدبخت و معذب است در آخرت عذابش شدیدتر است. پس می‌بینیم که مذهب ناس مذهب انبیای الهی نیست، بلکه مذهب شیطان و خناس است. 47. و در آن روز ملائک می‌گویند پروردگارا این مردمی که خود را خداپرست می‌دانند جن را می‌پرستند. قرآن. یعنی مجنون هستند و پیامبر هم که آنان را در خواب و مدهوش خوانده است. ناس طالب جبر و جنون است و وای به آن روزی که به حکومت برسد که یک نمونه‌اش حکومت شوروی سابق بود که ظهور اشد جبر و جنون بود که در خودش فرو پاشید و خود را برانداخت. ولذا مذهب ناس هم مکتب جبر پرستی و خرافه پرستی است. 48. اگر قرار باشد که عامه مردم را به دلیل ظلم اقلیتی حکام جور بدبخت و مظلوم بدانیم و این حکام را مسبب تباهی آنان بخوانیم، به لحاظ معرفت دینی کافریم و عدل الهی را انکار کرده و مسئولیت دینی و معاد را هم باور نداریم و شاهدیم که بسیاری از علمای دینی چنین باوری دارند، یعنی باور ندارند که مردم خودشان به خود ظلم می کنند و حکام جور فقط اسباب این ظلم را فراهم کردند. ولذا خداوند می فرماید که تا قومی باطن خود را تغییر ندهد سرنوشت او تغییر نخواهد کرد. 49. می دانیم که آدمی جهت تغییر شرایط حاکم بر زندگیش تن به ظلم و خودفروشی می دهد و این است اساس کفر بشر، زیرا شرایط حاکم بر زندگیش را درک نکرده است و علت بدبختی و شقاوت روح خود و عدم رضایت از خیشتن را شرایط بیرونی می داند. 50. خوشبختی یک احساس محض است و هیچ تعریف عقلانی بیرونی ندارد و آن احساس رضایت آدمی از خیشتن است. ولی انسان کافر و جاهل میپندارد که با پولدارتر شدن به چنین احساسی میرسد و لذا تن به هر ظلمی میدهد و شرافت و عزت نفس خود را معامله میکند و به بدبختی شدیدتری مبتلا میگردد. 51. خوشبخت کسی است که بتواند خودش را دوست بدارد و از وجودش راضی و شاکر باشد، ولی چون نیست تلاش می کند دیگران او را دوست بدارند. چگونه؟ به قدرت پول. و چون این چیزی هرگز اتفاق نمی افتد، وگرنه صاحبان قدرت های بزرگ دست به جنایت و قتل عام نمی زدند تا به زور دیگران را بادار کنند تا آنها را دوست بدارند. 52. انسان تا به چیزی دوست داشتنی و بلکه پرستیدنی در خودش نرسد، هنوز ظالم و کافر است به خیشتن، یعنی رسیدن به خدا در خیشتن، و فقط در چنین صورتی به صلح و دوستی با خود می رسد و بر جای خود می نشیند، یعنی عادل می شود. پس راه رسیدن به عدالت جز از طریق معرفت نفس و خداشناسی عرفانی ممکن نیست. 53. مردم دشمن آزادی و اختیار و آزادی انتخاب سرنوشت خویشند و این است راز کفرشان، چرا که می‌خواهند کسی را صاحب اختیار خود سازند و از بار مسئولیت وجود خود آزاد باشند، و این است راز ستمبری آنان و نیز آزادی خواهی آنان که این جبر پرستی و بیخودی است. 54. عدالت خواهی مردم نیز حتی مساوات با یکدیگر نیست، بلکه برتری طلبی از یکدیگر است، همسان اشراف و حکام شدن است، همانطور که آزادی خواهی آنان همان آزادی از اراده متعهد و مسئول خیشتن است، یعنی بی خود شدن، دیگر شدن، شاه شدن، و این است سیر ظالم شدن انسان ظلم پذیر. پس مظلومیت به قصد ظالمیت است. 55. این است که مردم حاکمی را که فقیر و ساده زندگی کند تبعیت نمی کنند، زیرا تبعیت مردم از حکام برای آن است که مثل حکام شوند. 56. محبت ناپذیری مردم نیز از کفر و نفرتشان نسبت به خودشان است، زیرا محبت یعنی دوست داشتن کسی همان گونه که هست، و مردم از هستی خود بیزارند و کسی را دوست خود می دانند که آنها را تحقیر نموده و سپس وعده به وجودی نسیه در آتیه بدهد، و این است ظلم پذیری. 57. یکی از ویژگی‌های برجسته مردم بخل و آبروپرستی و ظاهرسازی است که این نماد آشکار ظلمشان به خودشان است، زیرا خودشان را همان گونه که هستند انکار و تکذیب و تحقیر می‌کنند و تظاهر به چیزی می‌کنند که نیستند، و این اساس ظلم به خیشتن و ستمبری است و کفرشان به خلقت خیش و خداوند. 58. اراده به دیگری بودن اساس ظلم مردم است و این اراده به خود بیگانه سازی و جنون است، و مردم ظلم میپذیرند تا خود نباشند. 59. یکی دیگر از ویژگی مردم این است که هیچ یک از آنان خودش را از مردم و جنس مردم نمی داند و دائما مردم را تحقیر و مسخره می کند و احمق و ظالم می داند و خود را برتر از همه می پندارد، که بزرگترین بدشانسی و بدبختی او این است که با مردم و در مردم و از جنس مردم شده است، و این بیان غایت خودبدی و بیزاری و انزجار از خود است در مردم. برزا همه در ظلم پذیری جهت برتری یافتن از سایرین از یکدیگر سبقت می جویند در نزد صاحبان قدرت. حال دریابید معنای حکومت مردمی را. دموکراسی. 60. این است که مردم دشمن کسی هستند که آنان را همان گونه که هستند دوست بدارد، یعنی دشمن انسان عادل و امام و ناجی خیش. 61. مردم پول را خدای خود می دانند و لذا خود را به پول می فروشند. این است معنای ظلم پذیری. علی علیه السلام می فرماید مردم دو نوعند، من امام مؤمنانم و پول هم امام کافران. 62. انسان تا پول و مال و ثروت را راز خوشبختی می داند ظالم است و ظلم پذیر و کافر، چه با نماز باشد و چه بی نماز، چه مسلمان، چه یهود و چه کمونیست. 63. ظالم و کافر کسی است که بدبختی و خوشبختی را در خارج از وجود خود می جوید و خود را علت خود نمی خواند و نمی خواهد، یعنی خودش را نمی خواهد، و این است ظلم و ناس این است. 64. حال اگر آنگونه که قرآن کریم می فرماید همواره اکثر الناس کافر و منافق و فاسق و جاهل و ظالم هستند، پس حکومت دموکراتیک هم بایستی حکومت کفر و ظلم و جهل و جنون و فسق باشد که به خودش افتخار هم می کند و چون اکثر مردم دعوی خداپرستی و دین هم دارند، پس حکومت ریا و نفاق رخ می دهد که برای انکار مفاسدش بایستی به اشد دروغ و ریا و خفقان و سانسور دست بزند و همه راستگویان را به زندان افکند و بکشد. 65. این است که دموکراسی در جوامع لا مذهب تر که دعوی دین و خداپرستی ندارند عمر بیشتری می‌یابد و کلن دموکراسی ها جوامع بشری را بادار می کند تا دست از دعوی دروغین خداپرستی و دینداری بکشد و شرک و نفاق را ترک بگوید و روی به کفر صادقانه تر آورد، و این زمینه ظهور ناجی آخر الزمان است، زیرا بشریت لااقل در کفرش عادل و صادق شده است. 66. ناس فقط مهد ظهور خناس و اراده شیطان نیست، بلکه مهد ظهور انبیا و اولیای الهی و اراده خدای رحمان نیز هست، بلذا مخلصین و عارفان از ناس برمیخیزند و به قدرت قهری ناس به سوی خدای خود به دیدار میروند و باز از محضر حق به سوی ناس برمیگردند تا اراده او را در ناس القا نموده و نهایتا حق را به یقین در ناس دریابند، یعنی رب الناس، ملک الناس و اله الناس را. 67. ناس باطلاقی است که انسان یا در آن می‌گندد و یا چون نیلوفری سر بر می‌کشد و به آسمان پر می‌کشد. 68. همه امتحانات الهی درباره اهل ایمان و معرفت در کوره ناس و در رابطه با آنان رخ می‌دهد. 69. ناس عبای خداست که اولیای او در آن پنهان می شوند. 70. مردم مهد ظهور مهر و قهر خداوند نسبت به مؤمنان و اولیای الهی هستند و از نزد خود هیچ اراده ای ندارند. 71. همه امتحانات الهی مؤمنان در رابطه با مردم است، همانطور که در قرآن کریم می فرماید که برای هر پیامبری از شقی ترین مردمان دشمنانی قرار داده است، همچنین است برای هر مؤمن و سالکی. 72. مردم پالایشگاه نفس مؤمنانند و لذا همه خیر و برکات و معارف و کرامات مؤمنین به مردم باز می گردد و آنان که این رسالت را در حق مردم ادا نکنند چه بسا کافر می شوند و از راه می مانند. 73. یک حدیث نبوی می فرماید که اگر مؤمن در غاری پنهان شود، خداوند مردمی شرور را به سویش می فرستد تا آزارش دهند. این امتحان و پادایش نفس مؤمن به دست مردم کافر و شرور است. 74. کافر و شقی شدن به مردم عین کفر به خداست از برای اهل ایمان و معرفت. حتی رسالت انبیای الهی پیش از آن که برای مردم بوده باشد برای خود رسول است و این حقیقت را قرآن کریم در قصص انبیای الهی به وضوح آورده است، مثل داستان یونس علیه السلام و نوح و موسی علیه السلام. یعنی انبیای الهی مقامشان را در نزد خدا مدیون مردم هستند و خداوند برای هدایت خلق نیازی به پیامبران نداشت، همانطور که مخلص‌ترین مؤمنان به محض بعثت هر پیامبری به دور او جمع آمدند و او را یاری دادند بدون آنکه او کمترین تلاشی کرده باشد. و اتفاقاً بر اثر تلاش و معجزات رسولان بر کفر کافران افزوده شد و این معنا در قرآن کریم مکرر آمده است. 75. مردم به یک لحاظ مظهر شقاوت و شرارت نسبت به مؤمنان هستند تا مؤمنان از شرشان به رحمت خدا پناه ببرند و مشمول رحمت او شوند و نور رحمت او را برای مردم به ارمغان آورند، همانطور که قوم عرب شقی‌ترین اقوام بشری بود و بیشترین ظلم و جفا را نسبت به محمد صلی الله روا داشت و محمد صلی الله هم به کمال رحمت خدا رسید و مظهر رحمت او بر مردمان شد. تو را به رسالت بر نگزیدیم الا این که رحمتی برای عالمیان شوی. قرآن. و این منتی بر عالمیان نیست بلکه منتی بر محمد صلی الله است که مظهر رحمت خدا شده است، هرچند که کسی مشتاق این رحمت نباشد، ولی محمد صلی الله بر عرش رحمانی او مستقر شده است در عالم عرض. 76. بنابراین سالکان اهل معرفت و عارفان حقه دین خود را نسبت به مردم به خوبی می دانند و درک می کنند که هرچه دارند از همین مردم کافر و شقی و ظالم و جاهل است و این است که برای خدمت و نجات مردمان از همه چیز خود در دنیا می گذرند، حتی از جان خود، و از این بابت از مردمان منت هم می کشند. 77. این شقاوت و جفا و خیانت مردم است که عارف را به لقاء الله میرساند و این عین واقعیت است که ما آن را در سایر آثارمان گزارش کرده ایم. 78. بنابراین بزرگترین جامعه شناسان انبیا و اولیای الهی بودند که تمام حیات و هستی خود را در مردم و با مردم و به عشق مردم سپری کردند و از این عشق بوده که به خدا رسیدند. بنابراین مردم سالاران و دموکرات‌های حقیقی تاریخ انبیا و اولیای الهی و عارفان بودند و لذا مردم هم لااقل پس از مرگشان قدرشان را ادا نمودند. 79. شفاعت مردمان به دست مردان خدا در دنیا و آخرت عین مردم سالاری آنهاست و عین عدالت است و انصاف. 80. راز دشمن دوستی اولیای الهی نیز از همین بابت معرفت آنان در حق شقی ترین مردمان است که به واسطه همین اشقیا به دیدار با خدا رسیدند، همچون شفاعت ابن ملجم به دست علی علیه السلام. 81. به قول قرآن کریم قلوب مردمان از سنگ سخت تر است، ولی همین قلوب به اراده الهی به ناگاه نهرهای جوشان آبی را فوران می کنند. ناس پدیده بسیار حیرت آوری است و به ندرت قابل پیش بینی می باشد و رضا همه فرمولها و پیش بینی ها و نظریات جامعه شناسانه در عصر ما بیهوده و باطل از آب در آمدند. به کسی چون جورج سوروکین که خدای جامعه شناسی سرمایه‌داری و سوسیالیستی در قرن 20 است، نهایتاً ابطال کل این علم را اعلان نمود و آخرین نظریه نجات بخش اجتماعی خود را از معارف عرفانی ایرانیان استخراج کرد که موسوم به اماتولوژی است که همان رابطه ارادت عرفانی بین مراد و مرید است و این رابطه را نجات بخش بشریت مدرن می داند که در حقیقت زمینه ظهور ناجی موعود است که از عشق به انسان کامل سر بر می آورد که مظهر جمال و جلال حق می باشد. 82. و اما جامعه شناسی ظهور پدیده است که بایستی علما و عارفان اسلامی و خاص شیعی مبادرت به تدوین آن نمایند که متاسفانه جز آثار ما چیزی تا کنون پدید نیامده است که آن هم اتفاقا از جانب اکثر این علما مورد انکار و تکفیر است. 83. امام زمان و ناجی موعود مخلوق نیاز مردم به نجات است و لذا در روایات است که امام زمان هم چون مردم عادی در میانشان زیست می کند و کسی او را نمی شناسد و بلکه خودش هم از جمله مردمی است که در دعای فرج و ظهور خیش شرکت می کند و دست به دعا بلند می کند، یعنی چه بسا خودش هم وقت ظهورش را نمی داند و بلکه برخی معتقدند که تا قبل از ظهورش حتی خودش هم خود را به عنوان ناجی موعود نمی شناسد، که البته این مسئله جای تأمل و بحث دارد و امری بس لطیف می باشد که از اسرار عالی قلم رو به عرفان عملی است. 84. روایتی منصوب به نبی اکرم صلی الله می گوید که فرق نبی و ولی این است که نبی می داند که نبی است و ولی نمی داند که ولی خداست. در این باره عارف کامل محی الدین ابن عربی در فتوحات مکیه مکررن اظهار می دارد که یکی از رسالتهای ویژه او این بوده که مقام بلایت را در اولیای عصر خود به آنان متذکر می شده و آنان را به خود آگاهی می رسانیده است و بسیاری از اقطاب الهی از طریق او متوجه مقام ذاتی خود شدند و زان پس صاحب رسالت گشتند. آیا این تقیه ذاتی و بقایت حیرت آور شامل وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف می شود یا نه؟ امری دیگر است، ولی مسلم این است که وقت ظهور ناجی را حتی خود آن حضرت نمی داند و این بسته به نیاز و آتش مردم به نجات دارد و لذا طبق روایات اسلامی هر که چون این وقتی را از پیش معین کند کذاب تلقی می شود.